بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در مستثنیات غیبت بود. یکی از مستثنیات غیبت متجاهر به فسق است. کسی که تجاهر به فسق داره، غیبتش جایز در اون موردی که تجاهر داره. این مدعای ماست، اما دلائلی رو برای این مدعا اقامه فرمودن. یکی از دلائلی که برای این مدعا استدلال شده روایتی است که در صفحه 698 ببینیم. روایت رو، روایت صحیحه است که سندش مورد اعتماد، لذا باید کاملا روایت رو دقت بفرمایید. ببینیم از دلالتش هم میتونیم استفاده کنیم که تجاهر به فسق باعث میشه که غیبتش جایز بشه. و منها محمد ابن علی ابن الحسین، که محمد ابن علی ابن الحسین ابن بابویه قمی است که امامی و ثقه است. به اسنادهی، اسنادش هم ما در پاورقی ذکر کردیم که مرحوم علامه در کتاب خلاصش آمده طریق صدوق رو به ابن ابی یعفور توصیق کرده. ان عبدالله ابن ابی یعفور که اون هم امامی و ثقه است، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام بما تعرف عدالة الرجل بین المسلمین، بما تعرف، چگونه شناخته می شود عدالت رجل در ما بین مسلمین، حتی تقبل شهادته، تا اینکه شهادتش مورد قبول واقع بشه. لهم و علیهم، هم شهادتی که به نفع افراد داده میشه، هم شهادتی که بر علیه افراد داده میشه، کی شهادت مورد قبوله؟ فقال، آقا امام صادق علیه السلام فرمودند ان تعرفوه به ستر و العفاف، اون کسی شهادتش قبول میشه و عدالتش ثابت میشه ما بین مردم، که مردم بگن این یه آدمی است که مستوره، یعنی گناهی ازش سر نمیزنه، و لااقل ما ازش گناهی سراغ نداریم. ان تعرفوه به ستر، یعنی گناه علنی انجام نمیده. والعفاف، آدم عفیفی است، نجیب عفیفه. و کف البطن والفرج والید واللسان، خب آدم پاکیه از هر نظر، هم بطن، هم فرج، هم ید، هم لسان، و یعرف و بجتناب الکبائر. اگر شما میخواهید عادل پیدا کنید، عادل کسی است که شهادتش هم مورد قبوله و باید از کبائر اجتناب کنه. و یعرف و بجتناب الکبائر التي اوعد الله علیها النار، کبائری که وعده آتش براش داده شده. و دال و دلالت علی ذلک کله. خب حالا ما از کجا بدونیم این آقا ساتر و عفاف داره و کف البطن داره، کف الفرج داره، کف الید داره، کف اللسان داره؟ از کجا بدونیم اینو؟ چجوری تشخیص بدیم؟ میفرماد و دلالت علی ذلک، یا نسخه دیگه و دال علی ذلک کلهی ان یکون ساترن لجمیع عیوبه. یه آدمیست که عیوب خودش رو حفظ میکنه، مستور میکنه، یا گناه نداره یا اگر داره خیلی مخفیه، مستوره. ساترن لجمیع عیوبه، یه آدمی که ظواهرش رو خیلی قشنگ حفظ میکنه، حالا باطنش دیگه اون با خداست، ولی ظواهرش خیلی آدم خوبیه. ساترن لجمیع عیوبه حتی یحرم علی المسلمین ما وراء ذلک. وقتی یه آدمی دیدید که در جامعه زندگی میکنه و عیبی ازش ظاهر نیست، ساتر جمیع عیوبشه، عیوبش مخفیه، هیچ کسی عیب علنی ازش سراغ نداره، یحرم علی المسلمین ما وراء ذلک، دیگه از اون بیشترش مردم وظیفه ندارن. وقتی شما دیدید ظاهر یک انسانی از هر جهت آراسته است، نه غیبت میکنه، نه تهمت میزنه، نه دروغ بیانی میگه، نه عرض کنم خلاف شرعی مرتکب میشه، این یک آدم ارزشمندی است که شما دیگه حرام بیش از این در زندگی او دخالت بکنید. یحرم علی المسلمین ما وراء ذلک، از این دیگه بالاتر من اثراتهی و عیوبهی دیگه لازم نیست شما برید دنبال عیوبش بگردید. و تفتیش و ماوراء ذلک، غیر از این ظواهری که داره شما برید تفتیش کنید که این باطنش چه جور آدمیه. نه، شما هیچ وظیفه‌ای ندارید. همین که ظاهرش یه آدم عفیف نجیبی است که ظواهرش خوب حفظ میکنه، همین کفایت میکنه که بگید یک انسان عادلی است و شهادتش هم مورد قبوله. توجه داری سند روایتم درسته؟ شاهد استدلال به این روایت اون سطر آخره، ان یکون ساترن لجمیع عیوبه. یعنی چی؟ یعنی اگر یه انسانی همه عیوب خودش رو مخفی میکنه، دیگه شما حق تفتیش نداری، حق این که بالای چشمت ابروه بهش نداری چیزی بهش بگی. چی میخوای بهش بگی؟ این همه چیش صاف، خوب، عالی، هیچ بدی نداره. یه بدی ازش شما پیدا کن، هیچ بدی، هیچ کار خلافی رو انجام نمیده، لااقل شما کار خلافی از او نمیبینید. پس بنابراین کسی که ساتر جمیع عیوبش هست، این تفتیش از ماوراء ذلکش جایز نیست. دنبال لغزش هاش نگردید، دنبال عیوبش نگردید، تفتیش از کارش نکنید. این یک آدمیست که ظواهر عالی خوبی داره، همین مقدار برای عدالتش کافیه، برای شهادتش هم کفایت میکنه. مفهومش چیه؟ این منطوق روایت. مفهوم روایت چی؟ اگه ساتر نیست چی؟ یه آدمی ساتر نیست عیوبش رو، عیوبش علنیه، این اشکال نداره تفتیش کردن. اینو دیگه اگر خواستی میتونی تفتیش کنی، اثراتش و لغزش‌هاش رو ببینی، عیوبش رو بفهمی. این یحرم علی المسلمین ما وراء ذلک من اثراته و عیوبه و تفتیش ما وراء ذلک، این دیگه منتفی میشه. نه حرام نیست، مسلمان ها میتونن دربارش تحقیق کنن، تفتیش کنن، از لغزش هاشو به دست بیارن، عیوبشو به دست بیارن، میشه این کار رو انجام ده کرد. چرا؟ چون ساتر عیوبش نیست، عیوبش یه علنیه. پس اگر متجاهر به عیوب باشه، متجاهر به فسق باشه، تفتیش جایزه. حالا سوال، آیا تفتیش از اثرات و لغزش ها و عیوب جواز غیبت رو هم میاره یا نمیاره؟ ما بحثمون در چیه؟ در تفتیش یا در جواز غیبته؟ ما بحثمون در جواز غیبته. آیا جواز غیبت با تفتیش با هم ملازمه دارن؟ وقتی که تفتیش جایز شد پس غیبتش هم جایزه؟ نه، این ملازمه‌ای وجود نداره. بله، اون تجسس یه حرامه که انسان در مورد کسی تجسس بکنه. ولی خب حالا در این مورد شما میگی تجسس هم اشکال نداره، تفتیش هم اشکال نداره، اما غیبت آیا جایزه یا جایز نیست؟ غیبت یه حرامه، تفتیش یه حرام دیگریه. ممکنه شما تفتیش بکنید به یه نتیجه خوبی برسید، ببینید آدم خیلی خوبیه، اتفاقا خیلی آدم خوبیه. خب وقتی شما دیگه نمیتونید غیبتش بکنید، دیدید آدم خوبیه که نمیتونید غیبت بکنید. حالا به این روایت میخوایم استدلال بکنیم. ما سوالمون اینه، شما اینو جواب بفرمایید، آیا تفتیش با جواز جواز تفتیش با جواز غیبت ملازمه دارن یا ملازمه ندارن؟ به نظر میاد هیچ ملازمه ای ندارن. اون یک حرامه، اینم یه حرام. تفتیش کردن از احوالات مردم، عیوب مردم، یه حرمتی داره. غیبت کردن یه حرمت دیگریه. خب غیبتش جایزه؟ کجا داره اینو؟ نه، این که غیبتش جایزه از کجا؟ خب از شما اینو از کجا میگی؟ از روایت میگید؟ از روایت که نداره اینو. روایت میفرماد حتی یحرم علی المسلمین ما وراء ذلک من اثراته و عیوبه و تفتیش ما وراء ذلک. نگفته یجوز غیبتو. شما اجازه بدید یجوز غیبتو داشتیم تو این روایت یا نداشتیم؟ اینو جواب بدید. خب دقت بفرمایید. ببینید، لذا ما در اینجا بعدش آمدیم گفتیم اقول ظاهر الروایه بیان و شروط العداله. این روایت داره عدالت رو بیان میکنه که عدالت چه شرایطی داره. این که ساتر جمیع عیوب باشه و این شرایط رو داشته باشه. لا شروط و حرمت الغیبه، اصلا راجع به غیبت هیچ بحثی در این روایت نشده. ولا ملازمت بینهما، هیچ تلازمی هم نیست که بگیم حرمت تفتیش اگر نبود پس بنابراین حرمت غیبت هم وجود نداره. نه، شما راجع به یک کسی تردید پیدا میکنید، دربارش تفتیش میکنید، اما غیبتش جایزه؟ نه، هر کسی رو که شما یه مقداری میبینید لاابالیه، دربارش تفتیش میکنید، تحقیق میکنید، میخواید دخترش رو بگیرید، دربارش تحقیق میکنید. اما اینطور نیست که حتما غیبتش جایز باشه. نه دیگه، تفتیش شما لا میرید سوال میکنید از فامیلش، اقوامش، یا اصلا کارش رو زیر نظر میگیرید، مسجد میره نمیره، سینما میره کجا میره، تئاتر میره، جاهای فساد میره، مرکز فساد میره، یه کنترلی شما میکنید ببینید چه جور آدمیه. اشکالی نداره شما تفتیش بکنید. پشت سر هم هیچ دلیل نمیشه. انما الخمر والمیسر والانصاب و نه، همش گناهه. اما اینکه حالا خمر، کسی که خمر میخوره حتما میسرم داره؟ نه. شرابم عرض کنم بر این که قماربازم هست؟ نه، ممکنه نباشه. نه، با هم ملازمه ای ندارن. نه، هیچ مقدمه، هیچ تلازمی نداره. شما ببینید آیا تلازم داره، به ما بیان بفرمایید. خب، البته شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف، ایشون همین در صفحه 699 ایشون اومده فرموده که این دلالت میکند صحیحه ابن ابی یعفور بر ترتب حرمت تفتیش بر اینکه رجل ساتر باشه. بعد خودشون هم میفرماد فتن تفی اند انتفاعه، تفتیش منتفی میشه. اما نیومدن بگن جواز غیبت از اینجا استفاده میشه. خب، اینم فرمایش شیخ انصاری است که ما به نظرمون هیچ ملازمه ای نیست که تفتیش انسان در احوالات یک کسی جایز باشه و غیبتش هم جایز باشه. ولی ممکنه تفتیش جایز باشه ولی غیبت جایز نباشه. تفتیش برای اینی که ما بفهمیم چه جور آدمیه، اما غیبت اونجاییست که ما بیاییم غیبت بکنیم. تازه بعد از این که فهمیدیم آدم بدیه، گفتنش جایز نیست. ما خودمون فهمیدیم، حق نداریم بگیم. حالا برفرض ما تفتیش کردیم، اگه آدم خوبی بود که غیبتش جایز نیست، اگه تفتیش کردیم دیدیم نه آدم خوبی نیست، بازم غیبتش جایز نیست. این تفتیش ملازمه با غیبتی نداره.
اولویت در اینجا مطرح نمیشه که اگر حرام است تفتیش بس به طریق اولا غیبت.
نه، وقتی ملازمه ندارن چه اولویتی هست؟ ببینید تفتیش برای چیه؟ برای اینکه شما بفهمید چه جور آدمیه. خب ممکنه شما تفتیش کردید دیدید نه آدم خوبیه، بی خودی ما فکر میکردیم شبهناکه، نه آدم خیلی خوبیه. خیلی وقت آدم تفتیش میکنه به این نتیجه میرسه که آدم خوبیه، خب غیبتش که جایز نیست. اگر تفتیش کردید دیدید آدم بدیه، ولی باز هم غیبتش جایز نیست. چرا؟ به جهت اینکه خب این عیب مخفیش رو نمیشه بیان کرد، پس بازم دلیل نمیشه که جواز غیبت داشته باشه. خب، لذاست که مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب اومده به شیخ انصاری ایراد گرفته، اشکال کرده. شیخ انصاری میخواد به این روایت تقریبا، حالا به همینطور که شما ها تو ذهن مبارکتون هست بعضی از آقایون که اولویت داره یا مثلا ملازمه داره جواز تفتیش با جواز غیبت، مرحوم ایروانی میگه چه ربطی به هم داره، هیچ تلازمی نداره. تفتیش یک بحثه، یک گناهه، غیبت یک گناه دیگه است. ممکنه تفتیش جایز بشه ولی غیبت جایز نباشه. لذا مرحوم ایروانی اومده در اینجا این اشکال رو آمده بیان کرده. مرحوم محقق خویی هم باز همین مطلب رو تأیید کرده. به درستی مرحوم محقق خویی اومده بیان می‌فرماید که نه، تفتیش با غیبت با هم تلازمی ندارن. ممکنه تفتیش جایز بشه ولی غیبت جایز نباشه. شما به یک کسی یه مقدار مشکوک میشی، میری دربارش تحقیق میکنی، تحقیق کردن و اعمال و رفتارش رو زیر نظر داشتن و ببینیم کجا میره، کجا میاد، چیکار میکنه. این تفتیشه، از کارهاش هست. اما این تفتیش ملازمه با غیبت نیست. گاهی ممکنه معلوم بشه که آدم خیلی خوبی بوده و ما تفکرمون یه مقدار اشتباه بوده، سوء ظن بهش پیدا کردیم. گاهی معلوم میشه نه، یه خورده مشکل داره، ولی در هر صورت ممکنه غیبتش حرام باشه.
داخل اینجا تفتیش در صورت که آدم بره تحقیق کنه برسه که این آدم خوبه یا بدیه، ما داریم میگیم فرض مثلا در صورت دیگه این آقا ساتر نیست، یعنی اوی خودشو پنهان نمی کنه.
نه ببینید، بحث غیب ما از جای دیگه، از دلایل دیگه میخواییم استفاده کنیم یا این روایت؟ تو این روایت شما خلاصه بشید، ذهنتون رو متمرکز کنید تو این روایت. از این روایت، این روایت میگه اگه ساتر عیوبش هست که هیچی جایز نیست، دربارش هیچ حرکتی رو انجام ندید، تفتیشم نکنید، این دیگه ساتر عیوب خودشه. اگر ساتر عیوب نیست، یعنی یک تجاهر به عیوب میکنه، یه عیوبی رو علنن انجام میده، اینجا تفتیش جایز میشه. یعنی میتونید دربارش تحقیق بکنید که این اعمال چگونه است، رفتارش چگونه است. حالا ما سوالمون اینه، آیا اینکه تفتیش جایز میشه یعنی غیبتش هم جایز میشه یا نه جایز نمیشه؟ خب در اینجا روایت داره که جایزه. بله، کسی که یک مقدار عیوبش رو علنی انجام میده، اینو میشه دربارش تفتیش کرد، چون ساتر عیوبش نیست، عیوب خودش رو حفظ نمی کنه. ببینید وقتی که بروز میده چند تا گناهش فرض کنید علنیه، دو تا سه تا گناهش علنیه، ریششو میتراشه مثلا فرض کنید، یکی دو تا کار علنی داره. اما اون تفتیش مربوط به این که نه، کلن عقایدش، رفتارش، کردارش چجور آدمیه. با دو تا گناه انسان شناخته نمیشه، ممکنه خیلی چیزاش خوب باشه. این تفتیش میکنیم که کل ماجراشو به دست بیاریم، ببینیم این چه جور آدمیه، مورد اعتماد هست در معاملاتش، در میخوای شما وکیلش بکنی، میخوای وزیرش بکنی، آیا فقط همین دوتا گناهی که ظاهره یا این که نه خیلی زیاده، یا اصلا هیچ گناهی نداره، خیلی آدمای خوبیه، حالا این دوتا گناه رو دیگه عادت کرده مثلا انجام میده، ریششو میتراشه فرض کنی. خب حالا بالاخره دیگه بله متجاهره. خب متجاهر هست، متجاهره. اما این متجاهر چیش جایزه؟ روایت چی میگه؟ میگه غیبتش جایزه یا تفتیش جایزه؟ میگه تفتیش جایزه. ما اشکالمون اینه، وقتی میگه تفتیش جایزه یعنی غیبت هم جایزه؟ معلوم نیست.
استاد از این صحبت تفتیش اومده و تفتیش ما برای آزاده و یجه رو علیکم تسکیه دشون میده که تو ذهن ما بحث غیبت هم بوده که اینجا میگه اگه انسان خوبی ازش دفاع کنه، دشون میده این بحث غیبت هم تو ذهنش در ذهن ما بوده.
به چه دلیل؟
یجه رو علیکم تسکیه میگه ازش دفاع کنه وقتی دیدید این عیوب رو نداره، عادله.
یحرم علی المسلمین ما وراء ذلک من اثراته و عیوبه و تفتیش ما وراء ذلک. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که دیگه حرام نیست، اگر ساتر جمیع عیوبش نیست دیگه حرام نیست تفتیش بکنن. نگفته حرام نیست غیبت بکنن که.
مردم علیهش حرف
می‌زنند. آها، تتمه روایت شما می‌فرمایید.
ادامه روایت.
خب
جواب علیه متأسفانه شما در موضوع بهش بحث غیبت بوده. برای همین
یجب علیهمون
تزکیه. یعنی دفاع
کنید. ازش دفاع کنید. چون ساتره ازش دفاع کنید. خب. بحث غیبت نیست، بازم تزکیه. یعنی این بگید که این آدم خوبیه چون ساتر جمعی عیوبشه دیگه. ببینید وقتی کسی که ساتره همه ازش دفاع کنید، همه بگید آدم خوبیه، چرا پشترش بد میگید؟ کسی هم غیبت بکنه میگید چرا؟ هر خب حالا اگر ساتر نیست دیگه دفاع لازم نیست ازش بکنید دیگه، اون تفتیش و دفاع ازش لازم نیست. اما اینکه غیبتش هم جایزه؟ نه. خب حالا درسته فرمای شما درست، ولی آیا ملازم هست؟ در بعضی از موارد شما وقتی میخوای تفتیش بکنی میری میشینی پلوی یه نفری میگه این چه جور آدمیه، اونم شروع میکنه غیبت کردن مثلا، درست؟ آیا اون جایزه بیاد غیبت بکنه یا جایز نیست؟ نه، ممکنه خودی کارشو در نظر میگیره، رفتارشو در نظر میگیره، کنترلش میکنه، مسجد میره نمیره، جای خوب میره جای مفاسد میره، کنترلش میکنه. اما اینکه فرض کنید بر این که بیایم بگیم حتما وقتی تفتیش میکنه پس غیبتش هم جایزه، چون ممکنه شما تفتیش بکنی آدم خوبی باشه و تفتیش ملازمه با بدیه نیست، تفتیش میکنی بعد میبینی نه بابا این ما فکر میکردیم آدم خیلی بدیه، نه آدم خیلی بدی نیست، حالا ریششو میتراشه ولی خب از یه جهاتی صداقتی داره و مثلا آدم بدی هم ملازم نیست. لذا مرحوم محقق خویی هم به درستی میفرماید ببینید که تفتیش غیر القیبه و حرمت احدهما لا تستلزم حرمت الاخر، نعم قد یجتمعان. خب این هم یک روایت که در اینجا ذکر شد و به نظر ما دلالت بر این نمی کنه که متجاهر به فسق رو شما جایز غیبت بکنید، البته از این روایت، ولی از روایات دیگه ما استفاده کردیم، اما میخواییم ببینیم به این روایت میشه استدلال کرد یا نمیشه استدلال کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.